بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مهر و قهر. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از نگرانی های جدی که معمولا ماها نسبت به خودمون و نسبت به جامعهمون داریم اینه که چقدر ما اون چیزی هستیم که متناسب با خواست پیامبر اکرمه و چقدر شبیهیم به اون چیزی که پیامبر اکرم ارائه کرده، چقدر شبیهیم به اون چیزی که پیامبر اکرم آورده بوده. و گاهی تو ذهنمون هست که ما فاصله بسیار زیادی داریم. البته این حس اگر در ما باشه خیلی چیز خوبیست و باید هم این حس رو داشته باشیم. اونی که ما رو به حرکت میندازه همین احساس فاصله است، همین که احساس کنیم با اون چیزی که باید باشیم فاصله داریم، احساس کنیم اونی که پیامبر از ما میخواد بیش از این حرف هست. ولی گاهی توی قضاوت ها بدون مبنا نتیجه ای رو ارائه میدیم و اینجا در واقع بیش از این که بخواد راه گشا باشه محک زدن ما نسبت به پیغمبر اکرم، بیش از این که بخواد راه گشا باشه بیشتر ما رو دچار تردید و حیرت میکنه. ماها گاهی فکر میکنیم اونی که پیغمبر آورده نیستیم، اون کاری که باید بکنیم نکردیم. ولی توی آسیب شناسی، توی علت شناسی نسخه های غلطی، برآورد های غلطی به همون داده میشه که به جای اینکه درمان بکنیم بر اساس نسخه پیامبر اکرم به این نتیجه میرسیم که کلن باید از پیامبر فاصله بگیریم. خیلی بحث و سختش نکنم، ساده تر بگم مطالب رو. اگر الان پیامبر اکرم بین ما بودند از این وضعی که ما داریم چقدر راضی بودند؟ نسبت به این گرفتاری ها و مشکلات و مسائلی که توی جامعه ما هست موضع پیامبر اکرم چی بود؟ چقدر موافق بودن؟ چقدر مخالف بودن؟ تو مسائل مختلف چه نظری می دادن؟ این یک مسئله ایست که اگر ما بتونیم به نتیجه برسیم بسیار راه گشاست. البته پاسخش هم پاسخ بسیار خیلی ساده ای نیست، رسیدن به پاسخش زحمت داره. ما اول باید پیامبر رو به عنوان یک منبع مورد اعتماد، یک پناهگاه، یک تکیهگاه باور کنیم. باید ببینیم اصلا همچین باوری داریم یا نداریم. باید نسخه درمان بخش همه گرفتاری ها و مشکلات و درد هامون رو پیامبر بدیم، نه در شعار، نه در حرف، در قلب، در ذهن، در باور، در اعتقاد. آدم گاهی فضای جامعه رو که رصد میکنه و محک میزنه احساس میکنه این اتفاق و این باور خیلی شکل نگرفته. این مشکل اصلی ماست. بخشش هم برمیگرده به عدم شناخت ما نسبت به پیامبر، بخشش برمیگرده به عدم اعتقاد درست نسبت به پیامبر، عدم معرفی درست نسبت به پیامبر. ما پیامبر رو به عنوان یک عقل کل معمولا معرفی نمی کنیم. پیامبر پیامبر ماست، پیامبر دین آورده، پیامبر جز مقدسات، پیامبر دوست داشتنیه، پیامبر ما مهربون بوده، آدم خوبی بوده مثل همه آدمای خوب طول تاریخ. یه وجهه‌ای داره، شاید یه مقدار کاریزما داشته. به هر حال تو هر جامعه‌ای، تو هر محیطی، تو هر مکتبی، تو هر مرامی یه سری آدم‌ها هستن، آدم‌های مورد اعتنایی‌اند، آدم‌هایی‌اند که به هر حال برای اینها وزنی قائلیم، آدم‌های مهمی‌اند. شما تو هر جامعه، هر کشوری که زندگی کنی با چند تا از اینجور آدم ها مواجهی، افرادی رو میشناسی تو هر فرهنگی. بعضی وقتا هم اصلا نمیدونیم که این آدم خوب بوده، بد بوده، با معیارهای خودمونا حتی انقدی محکش نزدیم که با معیارهای خودمون هم آدم خوبی بوده یا بدی بوده. آقا ما مشهدی هستیم، یه سری شخصیت ها رو اینجا میگن جز شخصیت های شناخته شده مشهد هم، خراسان هم. تو همین چند سال پیش این مشهد تیم فوتبال اصلی و معروفش اسمش چی بود؟ ابو مسلم خراسانی. بعد بعدن اومدن گفتن بابا این شیعیان رو قتل عام کرده، این چند هزار شیعه کشته، این دیگه افتخاری نداره که حالا بگیم مشهدی بوده. چون توی شهر امام رضا اسم مهمترین تیم تو گوشی ابو مسلم که دیگه حالا اسمشون عوض کردن و یا باشگاهش منحل شد و یا نمیدونم عوض شد. یعنی ما میشود به یک کسی یه ارادت قلبی داشته باشیم ولی یه بار مرور نکنیم که اصلا این آدم با من، این آدم اگه امروز بود الان با من خوب بود یا بد بود. یعنی اینقدر نشستیم فکر کنیم که الان اگه ابو مسلم بود سر من میذاشت رو شکمم ولی میرفتیم استادیوم تشویقش میکردیم، تیمی که به نام او بود. عرض من روشنه؟ ممکنه گاهی تو ذهن ما شخصیت های افرادی برجسته میشن، علاقه من بهشون میشیم، جایگاه پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن، یه بار محک نزدیم که اصلا این آدم با اونی که من میخوام تناسب داره یا نداره، شناختی نسبت به اون نداریم. فضای ما، پیرامون ما، بالاخره اون تعلقات بومی ما، تعلقات فرهنگی و جغرافیایی ما باعث شده که این آدم اعتبار و وجهه‌ای پیدا کرده. البته این بحث بحث مهمیست، اینو نمیخوام تو این شبها بهش بپردازم. اگه میشد به این بحث بپردازیم خود این یک بحث بسیار مفصل و خیلی خوبی بود که این وقت بحث عمیقی میشد در مورد اینکه چه میشود که تو جامعه افرادی مثلا مثل سلبریتی ها معتبر میشن، این چه مسیری طی میشه و از این مسیر چه استفاده هایی میشه، چه شکلی میشود به یک کسی اعتبار داد، چه شکلی میشه از یک کسی اعتبار گرفت، چه جور میشه به یک کسی اعتبار داد و اعتبار او رو ذخیره کرد برای یه روزی که من به اعتبار او نیاز دارم، یه بانک اعتبار را بندازم، اینا همه رو اونجا ذخیره کنم، یه روزی از این حساب ها بکشم بیرون بیارم کف خیابون شعله ور کنم. یه بحثی است، نمیخوام اون بحث رو بپردازم، بحث خوبی هم هست ولی فعلا محل بحث من این نیست. بحثم در مورد پیامبر اکرم. ما نسبت به پیامبر یه تعلقاتی داریم. به هر حال اسم پیامبر هنوز که هنوزه، نام پیامبر پر تکرار ترین اسم در بین اسمایی است که روی بچه‌ها می‌ذارن. اتفاق بسیار باشکوهیه، اتفاق خیلی خوبیه. این پدیده فرهنگی هنوز که هنوزه از تب و تاب نیفتاده، هنوز که هنوزه نام مبارک پیامبر اکرم در بین پسرهای ما رتبه اوله. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه. ما بعضی از این اتفاقات بزرگ رو جدی نمیگیریم متاسفانه، قدر این نعمت‌ها و این فرصت‌ها رو نمیدونیم، وقتی هم تحلیل نمی‌کنیم، قدر نمیدونیم، این نعمت رو به حساب نمیاریم، کم کم این نعمت از شنگمون در میاد. چون نعمت مواظبت میخواد، دقت میخواد، یه مکانیزمی داره حفظ نعمت. ما الان مکانیزم حفظ این نعمت رو اصلا بلد نیست، اصلا این نعمت رو نعمت به حساب نمیاریم که تو جامعه ما نام پیامبر اکرم پرتکرارترین نامه. و دشمن ما، مخالف ما، اونی که طراحی دیگری برای ما داره یه جور دیگه مهندسی میکنه، کم کم این نام در میاد، اسامی دیگه‌ای برجسته میشه. اینا بحثای مهم نیست، باید به هر حال یه کمی جدیتر و عمیق‌تر با هم گفتگو بکنیم. حالا وقت اونم خیلی نیست، این شبها ایام خاصی است و باید بیشتر صحبت بکنیم. البته بعضی با ما گفتن چرا این ایام سکوت کردی، خبری ازت نیست. نه، ما حرفامونو همه رو از قبل زدیم و همین اتفاقات رو تو همین محرم مفصل حرفای زده بودیم که همه رو گفته بودیم از همون اوائل محرم، بعضیشو صریح بعضیشو در پرده. همه مباحثی که اون موقع گفته بودیم پاسخی بوده به همین مسائل این روزهای ما و قبلترش، بحثا که مطرح شده بود. ولی به هر حال الان آتش گفتگو بیشتره، زمینه برای گفتگو بیشتره و افراد بیشتری دوست دارن الان حرف رو بشنون، بدونن بالاخره موضع چیه، چی میخوای بگی، تحلیل چیه. خب ما نسبت به پیامبر اکرم علاقه داریم، این علاقه هم قشنگ نفوذ کرده، یه علاقه ظاهری تخیلی نیست، یه علاقه جدیه، یک باوره. واقعا نام پیامبر اکرم بین مردم ما نام بلندیه، هنوز که هنوزه مردم با شنیدن این نام مبارک از خودشون واکنش نشون میدن، صلوات میفرستن، ابراز عشق میکنن، ابراز علاقه میکنن، دست بی وضو به این نام نمیزنن، احترام قائلن. فضای جامعه ما فضاییست که این نام، این شخصیت مقدسه. این خیلی اتفاق مبارک، خیلی اتفاق خوبیه. ولی ما شناخت دقیقی نسبت به پیامبر اکرم نداریم، لذا گاهی با نام پیامبر میشه ما رو بازی داد. خیلی جالبه، ما دو سر آدم داریم در دو نقطه کاملا مقابل هم دیگه که تو یه نقطه با هم مشترکن، اونم نبی اکرم. یک طایفه طایفه داعشه، یک طایفه طایفه اسلام رحمانی، دو نقطه کاملا مقابل هم. اون میگه باید آدم بکشی، جهاد، اعدام، گلوله، تیر و ترکش، کشت و کشتار، حمام خون، از به کجا بنده؟ پیامبر اکرم. این میگه اصلا اسم جنگ و گلوله اینا میاد تنش کهیر میزنه، اصلا فضا گل و بلبل، عشق و عاشقی همه با هم لاویه که میتره کنن، محبت و صمیمیت و رفاقت و همه، اصلا فضا خوب، فضای مامان. این باز به کی بنده؟ بفرمایید، اینم به پیامبر بنده. اون هر غلطی که میخواد بکنه یه فکتی داره، یه مستندی داره که باهاش اثبات میکنه این کار من از پیامبره. اینم هر ادعایی که داره یه فکتی داره، یه مستندی داره باهاش اثبات میکنه که پیامبر این شکلی بوده. عرض بنده نمیدونم روشنه یا نه. اینا محصول چیه؟ محصول عدم معرفی دقیق و درست و همه جانبه پیامبر اکرم و عدم شناخت درست پیامبر. این عدم شناخت درست پیامبر آسیب‌های جدی بر ما داره. آسیب‌هاش یکیش همینه که میشه به نام پیامبر یک ملت علاقه من به پیامبر رو بیچاره کرد. دقت می‌کنین عرض بنده رو؟ این معرفی کار اساسی، بخش جدی از جهاد تبیین اینه. این اون مرکز جهاد تبیینه. پیامبر اکرم به عنوان محور دین، به عنوان لب دین، اصل دین، حقیقت دین، گل دین، اینو باید معرفی کرد، اینو باید تبیین کرد، باید پیراست از تحریف، از تعریف غلط. و کار سختیه و کار لازمیه و کار لازمیه. البته این ایام خب منصوب پیامبر اکرمه، ایام ماه ربیع هم که میاد البته باز هم منصوب پیامبر اکرمه، و ایام ولادت پیامبر رو با داریم، 17 ربیع الاول ولادت پیامبر. و از عجایب اینه که فاصله شهادت تا ولادت، البته شهادت پیامبر عرض میکنم رو حساب، شهادت تا ولادت پیامبر اکرم 18 روزه، فاصله شهادت تا ولادت فاطمه زهرا هم 18 روزه. اینم جز نکات خیلی جالب و محل دقت. سوره کوثر هم یه ربط خاصی با عدد 18 داره. این ایام فرصت خوبیه، این 18 روزی که ما داریم از شهادت پیامبر تا میلاد پیامبر فرصت خوبیه برای طرح این مباحث. ما یک دور بشینیم با هم به صورت جدی در مورد پیامبر اکرم صحبت بکنیم، محک بزنیم شناختمون رو، عرضه بکنیم شناختمون رو، ببینیم چقدر این شناخت شناخته درست و دقیقیه، ببینیم چقدر این شناخت با قرآن جور در میاد، چقدر این شناخت با تاریخ جور در میاد، چقدر مستنده، چقدر درسته. گاهی ما این طرفی وزنمون میره بالا، گاهی اون طرفی میره وزن بالا. عرض کردم این دو طرف اسلام رحمانی و جلوه رحمت للعالمین و مهر و محبت پیامبر، اون طرف جلوه عظمت و صلابت و قدرت و به تعبیر خشونت پیامبر اکرم، که هر دوتاش هم غلط، هر دوتاش مندرآوردیه، هیچ کدومش پیغمبر نیست، هیچ کدومش پیغمبر نیست. وقتی ما اینو تحلیل دقیق بکنیم به یه سری داده های بسیار فوق‌العاده‌ای میرسیم. میخوایم این دو سه شب با هم یه مروری داشته باشیم، یه کمی پیامبر رو دقیق تر بریم سراغشون و معرفی کنیم، بشناسیم و ببینیم چقدر اینه که ما نسبت به پیامبر تو ذهنمونه با اون پیامبر اصلی تطبیق داره. میدونید یکی از چالش های آینده ما هم همینه، در دوران ظهور امام زمان در روایات ما فرمودن که عده‌ای روبروی امام زمان میستن و با حضرت به چالش میخورن و از سپاه حضرت جدا میشن با این حرف که به امام زمان میگن که تو اگر بچه پیامبر بودی این کارا رو نمیکرد. این یعنی بر اساس تحلیل غلط و شناخت غلط که نسبت به پیامبر دارند روبروی امام زمان میستن. امام زمان با اون چیزی که اینا از پیامبر تو ذهنشون دارن مطابقت نداره. دقت میکنید در زمان دارن با اون چیزی که بعد جماعت شیعه اند اینا نه سنی، و توی اون اولای نهضت امام زمان همراهن با حضرت، حتی تو روایت ما گفتن تعدادشون رو، تو مسجدی در کوفه اجتماع میکنن 4000 نفرن، یکی از افسران ارشد کنار دست امام زمان از فرماندهان سپاه امام زمان میشه فرمانده اینها، خروج میکنن درگیر میشن میجنگن همشون هم کشته میشن. این تا این حدش رو باید به ما گفته، انقدر قضیه جدیه، انقدر قضیه حتمیه. معلوم میشه این عدم مطابقت پیامبر با ذهن ما، با ذهنیت ما یه چالش جدی است و ما حالا حالاها مشکلاتی باهاش خواهیم داشت در آینده و حتی دوران ظهور امام زمان، حتی دوران ظهور امام زمان این یه چالش جدیه. البته ابعاد بحث عرض میکنم بسیار وسیعه، تو دو سه جلسه نمیشه بحث رو به سرانجام رسون، ولی یه گزاره های رو میشه بررسی کرد، یه نمای کلی میشه به دست آورد. خب قرآن کریم یکی از آیات بسیار کلیدی که در این زمینه برای ما داره که واقعا یه آیه بسیار جامعیه، از هر جهت هم جامعه، یه آیه بسیار فوق‌العاده‌ایه که ماها خیلی این آیه رو شنیدیم، معمولا تا حدی بلدیم. آیه آخر سوره مبارکه فتح که نام پیامبر اکرم 4 بار در قرآن اومده، یکیش اینجاست، نام مقدس نبی اکرم در این آیه اومده، می فرماید محمد رسول الله.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وجه برکاته.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بعد البته آیه ادامه داره، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات. یه معرفی از پیامبر و اطرافیان پیامبر در تورات ارائه داده که این تعریفی یکی از پیامبر در تورات دیده. تعریف جامع و کامل و معرفی نامه اصلی پیامبر تو یه خط تو تورات این شکلی معرفی کرده، بعد از من همچی پیغمبری میاد. تو یه خط بخوام معرفی کنم اینه، بیوگرافی پیامبر اکرم اینه. یعنی حضرت موسی برای پیامبر اکرم پیج زدند در بیو، اینو گذاشتن معرفی نبی اکرم. این یه خط تو تورات. تو انجیل به نحو دیگری معرفی کرد، و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره، که تعابیر بسیار عجیبی و جای تحلیل هم داره. چرا تو تورات اون شکلی، تو انجیل این شکلی، که بحث مفصلی است، وارد اون بحث نمیشم. بعد میفهمد که فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراء لیقید بهم الکفار، بعد انتهای آیه. تعریفی که خدای متعال از پیامبر کرده در تورات، تعریف یه خطی، معرفی نامه پیامبر اکرم و همراهان پیامبر اکرم، معرفی نامه امت اسلام. اون تعریف دقیق و درست و جامع و کاملی که میخوای این یه خط. فهمون این شخصیت نازنین رسول الله، و کسانی که همراهشن همه با هم این ویژگی رو دارن، ویژگی مشترک او و امتش، او و اصحابش. یک، اشداء علی الکفار. دو، رحماء بینهم. واقعا آیه جامعیه، آیه استثنائیه. یکی از جنبه های عجیب بودن این آیه اینه که تمام 29 حرف عربی هم تو این آیه اومده. از عجایب این آیه است، تمام حروف عربی توی این آیه استفاده شد. خدا وقتی میخواد همه حرف رو توی یه جمله خلاصه کنه، همه حروف رو هم توی یه جمله میاره. خدا ما این شکلی، اوج هنر و قابلیت خودش رو این شکلی نشون میده. بعد کلمات رو ببینید و چینشش رو ببینید، چقدر عجیب و روحساب و دقیق. اشداء علی الکفار، رحماء بینهم. نسبت به کفار شدیدند. خب میدونید تورات و حضرت موسی، اصلا حضرت موسی خلقش خلق شدت بود، شدید بود، شدید الغضب بود. فاز تورات هم یکمی فاز شدته، شدت و حدته. کتابی که اصلا کلن ازش خون میچکه، از تورات. و حضرت موسی از اون پیغمبرای چاقو به دست حسابی، ضرب دستش هم ماشاءالله قوی بودی. دعوا معمولی سر کوچه میشد، مش میزد، طرف میافتاد میمرد، که دیگه قضیه شو میدونید در سوره مالکه خصص اشاره کرده. و دیگه جوری که دیگه هارون هم ریشاشو میگیره و میکشه و میدنه تو سرش. از موسی اینجوریه، خیلی شدید و غضب. و فضای تورات و بنی اسرائیل و اینا هم این شکلیه. حضرت عیسی فضای مهربونی و محبت و گل و بلبلی و رفاقت و صمیمیت و حواریون و دور هم و خلاصه خیلی فضا. انجیل فضاش فضای رحمت و محبت و صمیمیت. تورات فضاش فضای شدت و قانون و سختگیری و حسابرسی و این حرف هست. یه روایتی البته نعم شد از پیامبر اکرم، فهمود که برادرم موسی یک چش بود، برادرم عیسی هم یک چش بود، و انا دل عینه، من دو چش بودم. گزد امام این روایت رو تفسیر میکنه، تو صحیفه امام هست رضوان الله علیه. فهمود که او امتش چشمشون به ملک بود، این امتش چشمشون به ملکوت بود. حضرت موسی بیشتر فضای دینش، فضای اداره جامعه و دنیا و اداره امور مؤسسات و ادارات و وزارت خونه ها و دفتر خونه و حساب کتاب و مالیات و فلان و فضا این شکلی. حضرت عیسی فضای محبت و مسجد و خلاصه کلیسا و دوری از دنیا و زهد و محبت خدا و عشق و فضا این شکلی. فهمون اینا هرکنون تک چش بودن، البته مأموریتشون بر این بود. فهمون انا ذوالعینین، من دو چش بودم، من همه رو با هم جمع کردم. ملک و ملکوت، ظاهر و باطن، دنیا و آخرت و مهر و قهر. این اون بخش کلمه اصلیش، این اعتدال پیامبر اکرم. پیامبر نماد کامل اعتدال، اعتدال محض. همه اینها رو تو عالی ترین نقطه و تو نقطه اون نقطه اوجی که اینها دقیقاً با هم برابری میکنن، این کفه تکون نمیخوره. لذا میزانه دیگه، پیامبر میزان، ترازویی که این تکون نداره. دوتا همه دو طرف ترازو توی سطح، در تعادل محض، اعتدال محض. و یکی از اون نقاط اعتدال پیامبر، مهر و قهر پیامبر، که اون بخش جدی قضیه است. حتی تو تورات هم که میخواد معرفی کنه، باز جنبه شدت پیامبر رو روش مانور نمیده، با اینکه اول میگه اشداء علی الکفار، ولی حساب داره، اشداء علی الکفار رحماء و بینه ها. بعد تراهم رو که انسجدا، به جنبه های معنوی اینا میپردازه. تو انجیل هم به اون وابستگی اینها و اتحاد اینها، رشد همگانی اینها، اینی که به داد هم میرسن و با هم یه رشد عادلانه و عاقلانه‌ای دارن و رو پای خودشون هستن، به کسی وابسته نیستن، تو انجیل اون شکلی معرفی میکنه. خب کلیدی ترین کلمات همین دوتا کلمه اوله، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به کفار شدیده. خیلی جالبه، ما معمولا پیامبر رو اصلا از همون اول با فاز محبت و رحمتش معرفی میکنیم. خدا اینجا اول با شدت معرفی میکنه، بعد رحماء بینهم. اول شدت پیامبر رو میگه، حتی کلمه شدت رو آورده، کلمه خشونت نیورده. اینا همش رو حساب، خشونت رو کار نداریم، شدت مهمه. شدت، قرص بودن، محکم بودن، یعنی که انقدی سفت باشی با یه مشت از پا در نیای. بعد اولم برده رو بحث کفار. خب ما گاهی توهم آمیز فکر میکنیم، فکر میکنیم آقا پیغمبر اگه بود همه با هم بالاخره اینجا خوب بودن. خب پیغمبر وقتی که بود همه با هم جون خوب نبودن. الان رو داری میگی همش جنگ بود و درگیری بود و دعوا بود و با این می جنگید و با اون می جنگید و با این قبیله و با این منطقه و با روم و با قریش و با یهودیا و همه عمر پیغمبر اکرم تقریبا وقتی که پیامبر شد، همش به همین جنگ و درگیری و کتک و کتک خوری و همش به اینا گذشت. اصلا همه داستان پیامبر این بود. و چه شکلی میشه پیامبر یه جوری معرفی کرد؟ انقدر ناز، گوگولی، لطیف پیامبر میومد بیرون، بعد چکنده بهش مینداختن. البته این روایت درسته، ولی روایت درسته وقتی نصفه میگی تو معرفی نفر، وقتی نصفشو گفتی این میشه تحریف. یکی از ابزارهای تحریف نصفه گفتنه دیگه، همهشو نمیگی. گفت من دیگه، حالا این جنبه طنزم داره ولی بحثمونو حل میکنه، گفتش که من دعاهام نصفه مستجاب میشه. گفتن چطور؟ گفت هرچی میگم اون یه نصفش مستجاب میشه، مثلا از خدا داماد خرپول خواستم. گفت بخش اولشو داره، پول نداره. گفت نصفه مستجاب شده. این نصفه مستجاب شدن، نصفه نیمه بودنش اینه. بعد داستانا همه ما بلدیم، پیامبر اکرم شکمبه گوسفند مینداختن. البته بنده تو سندیت اینها کار نکردم، تو ادله اصلی و کتاب‌های معتبر و اینا هم تا به حال ندیدم، حالا ان شاءالله که بگردیم پیدا میشه. حالا خیلی نمیخوایم ایناشو زیر آبشو بذاریم، که حالا پیامبر مثلا هر روز این شکمبه مینداخت و بعد یه روزم که نیومد مریض بود، پیامبر رفتن بالا سرش. البته پیامبر انصافا از پیامبر ما همینم هم توقع میره، رحمت للعالمینه. حتی اگر این داستان دروغ هم باشه، باز نسبت به پیامبر واقعی این قضیه صادقه، یعنی از اون پیامبر واقعی ما رحمت للعالمی همچین چیزی بعید نیست. ولی چرا نصفه میگی؟ این پیامبری که تو ذهن ماست اصلا تو عمر شلاق لمس، اصلا دست اگه به شلاق میزد یه هفته دستش مثلا ورم میکرد. این نبوده. آقا من آیاتی از قرآن اشاره براتون خواهم خون، آیاتی که تا به حال برای هر کی که خوندیم گو هر کی برده راضی بوده، این هر کی شنیده ناراضی بوده. آیاتی داریم در قرآن هر کی شنیده ناراضی بوده. گفته اینا یعنی چی؟ خب اینکه نصفه شنیدی. اینا توضیح داره همش. پیامبر پیامبر محبت، پیامبر مهر، در این حال پیامبر قهره، اشد و علی الکفار. کاملا هم این محبت، محبت پدرانه و مادرانه است. بنده خب امشب باید جمع جور بکنم زودتر و تحویل بدم، بخوام به یه جایی برسه این بحث که شبهای بعد ادامه بده، یه کمی هم شبهه بیفته اشکالی نداره، مشتری جلب میشه دیگه برای شبهای بعد. یا میریم بیرون فوش میدید میگین این کی بود چی میگفت، که خب ما گناهامون پاک میشه به نفع ماست، یه شبهای بعد میگین که بازم به نفع ماست. خلاصه اهدل حسنیین چه با کشیم چه کشیم بشیم فیروزیم. حالت اولش کشته میشیم، حالت دومش میکشیم، شبهای بعد میگه. ببین مادر رو میگن خیلی با محبته، آره مادر با محبته، ولی محبت مادر محبتیست که خیلی قهرآلود و تحکم آمیزه. حالا لطیفه های هم توی این زمینه ساختن که نمیخوام واردش بشم. ما هممون خاطرات بسیار شیرینی داریم از دمپایی مادر، از نیشگونای مادر، از این جمله کلیدی که بذار برسیم خونه، که این با این حالت انگوش با این زبان بدن از بچگی شنیدیم، و الا ماشاءالله محبت های مختلفی که از مادر سراغ داریم و همش هم واقعا از محبت مادر، از مهر مادر، چه نسبت به خودمون چه نسبت به بیرونمون. مادر محبت داره نسبت به بچه، با قهر این پشهی که میخواد بیاد بچه رو نیش بزنه میزنه، میکشه سفت، با قهر دست بچه رو میگیره، بچه تو پوشکش خرابکاری کرده نمیاد بشورنش، با قهر میکشه میبره میشورتش. اول با محبت عزیزم قرون شکلت اینا میگه، یه بار دو بار سه بار بوی گندش ورداشته نجاستش زده بالا لباساشو نجس میکنه، حالا اوناش به درک پاش میسوزه، حالیش نیست، ورش میداره میبره، بچه هم پا میکوبه، جیغ داد گریه، مهر مادری همینجور اصلا اعتنا نمیکنه به این جیغ داده، بچه بچه رو میشوره. عرضم روشنه؟ امروز که دیگه کاملا مهر مادری، اصلا امروز روز اول چیز بود دیگه، مدارس بود، روز بازگشایی مدارس، مهر مادری 7 صبح بیدارت میکنه، بچه ای که اصلا از مدرسه و کلاس و اونم بعد 3 ماه تعطیلی و عشق و حال و کیف و حال، با زور سر 7 میاد بالا سرت، یعنی ملک الموت اینجوری حاضر نمیشه، بعد کیفتو پر کرده با محبت، یک کیف 50 کیلویی هم میندازه رو دوشت، در رو به رود باز میکنه با محبت، با یه لگد میفرسته سمت مدرسه با محبت. حالا بچه میگه آقا نمیخوام برم، با محبت چه جواب بهش میده؟ دیگه هر کدوم اتوانا جوابهای تو ذهنتون خاطراتی دارید که دیگه بنده وارد بحثای خانوادگی شما نمیشم، خاطرات شخصیتون برای خودتون محترم. خب اینا به چی برمیگرده؟ برمیگرده به یک ادراکی که مادر داره، یه درکی از مصلحت داره و یک محبتی داره، یه خیرخواهی و دلسوزی داره. این بچه هیچ کدوم از اینها نسبت به خودش نداره، نه اون درک رو از مصلحت داره، نه این دلسوزی رو نسبت به خودش داره. میگه بابا درس نخونی مثلا باید بری فلان کار، حالا نمیخوام بگم که تأخیر کاری بشه، میگه خب برم بشم، اون نمیفهمه. این میزان بدی و زشتی و آسیب و بدبختی این مشکل رو نمیدونه. مادره میفهمه، بابایه میفهمه، بابایه سعی میکنه بچه رو حالیش کنه با محبت، با رفاقت، با رفق، با مدارا، آروم آروم. یه جایی رو مقاومت میکنه، اون مقاومتی که میکنه تا یه حدیش قابل اغمازه، قابل عفوه، از یه جا به بعدش دیگه قابل اغماز نیست، دیگه نمیشه زیر سیبیلی رد کرد، داره به خودش آسیب میزنه، داره به خودش آسیب میزنه. الا ماشاءالله مثال داره این قضیه که فرصت نیست که بخوام بپردازم، وقتم داره تموم میشه. اینو بهش تعبیر میکنن به مهر عاقلانه، این تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملیه، ایشون فرمود یه مهر عاطفی داریم، یه مهر عاقلانه داریم. اونی که پیامبر اکرم داشت مهر عاقلانه بود، مهر عاطفی نبود. اونم که خدا داره مهر عاقلانه است، مهر عاطفی نیست. اینی که اسلام رحمانی داره مهر چیه؟ مهر عاطفیه. اونی که داعش نداره کلنه، اصلا کلن نداره، اصلا کلن مهر نداره. روشن چون چی شو؟ داعش اصلا کلن مهر نداره، اسلام رحمانی مهر عاطفی داره. پیغمبر اکرم هم قهر داره هم مهر عاقلانه داره. مهر عاقلانه داره. اینو باید شبهای بعد دامنه صحبت بکنه. یه جاهایی قهر داره، غضب داره، اخم داره، عقوبت داره، شلاق داره، شمشیر داره. بین خودمون بمونه، اگه بهتون برنامه میخوره اعدام داره. خیلی زشته پیغمبر بخواد اعدام بکنه، اصلا آدم یه جوریش میشه. ولی متاسفانه داشته پیغمبر اکرم، مواردی بوده پیغمبر اعدام کردن. شما ببخشید به بزرگی خودتون، ولی دیگه حالا پیغمبر این کار رو کردن. پیغمبر واقعی اینجور بوده. اینا همش مهر چی آقا؟ عاقلانه است. این آسیبه، این ویروسه، اینو باید کشت، اینو باید حذف کرد، اینو باید با قهر باش برخورد کرد. ما اسم کرونا رو چی میگفتیم؟ گفتیم ویروس منحوس، فوشش میدادیم. ویروس رو هیچکی با محبت نازی گوگولی در مورد کرونا صحبت نمیکرد. کرونا یه چیزی که باید نسبت بهش قهر نشون بدیم. همه دنبال واکسن بودن، دنبال کشتار این ویروس بودن، دنبال قلع و قمع این ویروس بودن. با ویروس باید این شکلی برخورد کنیم. البته این قواعدی داره و توضیحاتی داره، شبهای بعد انشالله بیشترش رو عرض خواهم کرد. البته اونی که اصله و اونی که ضابطه و متن کار پیغمبر محبت، عرض کردم قهرش هم فرع بر مهرشه. هیچ مادری قهرش قهر ابتدایی نیست، قهرش اندازه مهرش نیست، قهرش تابع مهرشه، قهرش فرع مهرشه، قهرش به خاطر مهرشه. چون دوست داره قهرآمیز برخورد میکنه، سفت و سخت برخورد میکنه، تند برخورد میکنه، چون دوست داره. آخرش همه برمیگرده به محبت او، به رحمت او. رضا پیامبر اکرم نسبت به همه محبت داشت، نسبت به کسایی که سنگ بارونش میکردن. روایت داره ملکی نازل شد وقتی که پیامبر تو سنگ بارون بودن، روایت عجیبی در این زمینه داره. ملکی نازل شد گفت من از جانب خدای متعال اومدم، این اجازه رو دارم این کوهی که روبروی توه بردارم پرت بکنم به سمت اینایی که دارن سنگ بارونت میکنن، همشون قتل عام میشن. اینجا پیامبر نه تنها این ملک رو ردش کردن رفت، دیدن کار به جای باریکی کشیده، باید واسطه بشن. خیلی عجیبه اینا. دست به دعا برداشت، عرض کرد اللهم مهد قومی انهم لا یعلم، خدا این قومم رو ببخش، اینا رو هدایت کن، نمیفهمن. واسطه بخشش شد. و جالبه توبیخی که نسبت به پیامبر خودمون داریم با توبیخ هایی که نسبت به پیامبر دیگه داریم تو قرآن خیلی فرق میکنه. مثلا حضرت یونس رو توبیخ کرد چرا زود گذاشتی رفتی، پیامبر اکرم رو توبیخ میکنه میگه بس دیگه چقدر داری استغفار میکنی. توبیخش نسبت به پیامبر این بوده، آقا من میخوام اینا رو ببرم جهنم، این خطاب به پیامبر. و ما اکثر و ناس بله و حرسته به مؤمنین، آقا این بهی آدم نمیشه، ول کن دیگه، چقدر دعا میکنی، لعلک باخ اون نفسک، داری خودتو میکشی، هلاک کردی خودتو، بس دیگه. اینا توبیخای خداست نسبت پیامبر اکرم. این عشق پیامبر اکرمه نسبت به همه موجودات، نسبت به انسان، نسبت به مؤمنین، نسبت به مسلمین. اینجور دلسوزان است، اینجور محبت آموز. ولی در ازای محبت چه کردن؟ او فرمود من اجری از شما نمیخوام، ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. در ازای این زحمت ها و این تلاشی که من کردم برای اینکه شما رو سر به راه کنم، اجری هم اگر میخواین به من بدید نسبت به این خانواده محبت داشته باشه، که باز نفعش گیر خودتون میاد، باز فایدهش برای خودتون. همین یه دونه محبت داشته باشید، سفارشش نسبت به این خانواده بود که ابزار هدایتن، سرچشمه هدایتن، ولی چه کردن با این نبی اکرم و این خانواده؟ میدونید پیامبر پدر امته دیگه، انا و علیون ابوا هذه الامه، پیامبر پدر ماست، پدر ماست. امشب و فردا مثل فردا این جامعه، این امت از این نبی اکرم محروم شد. قرآن میفهمد تا وقتی پیامبر بین شما باشه من عذابتون نمیکنم. انقدر این حضور فیزیکی پیامبر اکرم سرچشمه رحمت و محبته که خدای متعال این امتیاز ویژه‌ای برای امت او قائل شد، به برکت حضور فیزیکی او عذاب را از این امت برداشت. و انت فیهم، تا وقتی تو بین اینا هستی خدا اینا را عذاب نمی‌کند. این پیامبر اکرم، این جایگاه، این خانه، این سفارش ها، بعد می دیدن همه توجه او به دخترش فاطمه زهرا است. هر بار که فاطمه وارد می شد رسول الله تمام قد جلوی پای او می ایستاد، خم می شد، نه دست فاطمه رو بالا بیاره، خم می شد دست فاطمه رو می بوسید، نه تو خلوت این کار رو انجام بده، جلوی چشم همه این کار رو می کرد. می اومد پشت در این خانه می ایستاد، بعد هر نماز اجازه می گرفت، در می زد، صدا می زد، سلام می داد از پشت در، اینو جا بندازه، فرهنگ کنه محبت این اهل بیت، محبت این خانواده. دیگه اگه امشب بخوام روزه بخونم باید همه روزه ها رو بخونم، باید هم از کوچه بگم، هم از در و دیوار بگم، هم از فرق شکافته امیرالمومنین بگم، هم از جگر پاره پاره و تابوت تیرباران امام مجتبی بگم، هم کربلا رو بگم، همه اینها روزه رسول الله، همه اینها مصیبت های رسول الله، همه اینها حد که حرمت پیامبر. امام سجاد در شام اینجور نعم شده ازشون فرمود، جد ما سفارش کرد به ما محبت کنید، اگر سفارش کرده بود به ما ظلم کنید هم نمیتونستید این تو ظلم کنید. این کارهایی که کردید، عرضم رو مختصر کنم، یه گلیز روزه و عرض من تمام. حد که حرمت کردن، این روزها خیلی دلها شکسته از این حد که حرمت هایی که میبینن عزیزانمون. حد که حرمت شد، به قرآن اهانت کردن، به مساجد اهانت کردن، به امامزاده ها اهانت کردن، به مؤمنین اهانت کردن، به زن چادری اهانت کردن. خیلی احساسات مؤمنین جریحه‌دار شده در این ایام، ولی به شما بگم باب این اهانت ها از کی باز شد، از کجا باز شد؟ از اون روزی که مثل فردا نبی اکرم چشم از این دنیا بس، عزیز دلم، رفیق من، برادر من، از اونجا زبون ها باز شد، از اونجا دست ها باز شد، از اونجا روشون باز شد، از اونجا سیلی از اونجا حالت بزن چاره شروع شد. خونه ای که پشتش رسول الله اجازه میگیره، خونه دخترش بود، بدون اجازه وارد نمیشد. دو روز دیگه بیان ببینیم پشت این خونه چطور هیزم جمع کردن پشت این خونه، آتش زدن این خونه رو، بینه در دیمه فاطمه زهرا صدا زد، یا فضت و خزیر. السلام علیکم یا اهل بیت المبارک. وبعد الأرسال يا بلقاسم يا رسول الله يا سيد الأرمان إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله فقدمناك من هداي حاجاتنا يا وجيه